این هفته لاله های غریب صحبت های جناب آقای سید محمد حسینی، برادر شهید سید امیرشاه حسینی را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. در برنامه این هفته لاله های غریب یک بخش دیگه از صحبت های جناب آقای فطرت آماده پخش هست که با هم میشنویم.
بله، ایشان 17 ساله بود، 17 و اندی، یعنی تازه به 18 نزدیک شده بود. اون سالها سالهایی بود که شوروی قدیم به افغانستان لشکرکشی و قشون آورده بود و سراسر افغانستان را میخواست که در واقع بخش از قلمرو خودش بکند و در ایران هم اینجا دوران دفاع مقدس بود. صدام همراه بلوک غرب به ایران حمله کرده بود و جهان اسلام از دو جا مورد حمله قرار گرفته بود، هم در ایران بود و هم در افغانستان. ایشان متردد بودند که در افغانستان بروند یا در ایران. وقتی مشوره کردن با پدر بنده گفتن ترجیحاً ایران، خب وضع بهتری دارد، منظم تر هست و از همه مهمتر این که زیر قیادت امام خمینی و خود ایشان هم علاقه اینچنین داشتن و ایشان برای دفاع از ارزش‌ها و کیان اسلامی ایشان در جبهات ایران شرکت کردند و حدود 9 ماهی در جبهات ایران بودن. هر 2 ماه 3 ماهی 2-3 بار آمدن و بعد دیگر سری آخر که رفته بودن زمانی بود که به فاو حمله شده بود و ایشان دوره مرخصی 1 ماه 20 روزه داشتن، اون دوره رو ناتمام گذاشتن. بعد از 10 روز گفتن که من دلم و روحم آرام نمیگیرد، من باید برگردم. یعنی در واقع این روحیه این که هر جا نبرد حق و باطل باشه باید ایشان سهمی داشته باشه و نقش داشته باشه، این روحیه در ایشان مشهود بود.
خب در دقایق پایانی برنامه این هفته لاله های غریب هستیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار. Yeah.
کجایی دل شهیدان خدایی بلا
بعضی آدم ها انگار از بهشت آمدن، یه قسم خاص خیلی خوب هستن، خیلی خوب آرام هستن، آرام و دلنشین. کنارشان میتونی که بدون هیچ تکلفی خودت باشی. من یه آدم ها رو دوست دارم، آدم های مهربانی که حال دنیا رو خوب میکنن، آدم هایی که نبودنشان از قشنگی های این دنیا کم میکنن. قدر آدم های مهربان زندگیتان بدانین.
خب دوستان و عزیزان شنونده، اکنون دعوت میکنم که برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی را به مدت 15 دقیقه بشنوید. مشاهیر ما
مفاخر جهانی.
با نام و یاد خدای مهربان و سلام و صلوات بر حضرت محمد مصطفی و اهل بیت مطهر ایشان، سلام و درود عرض میکنم به شما دوستان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی. بنده سید محمد عارف حسینی به همراه امیر حسن روحانی تهیه کننده و سید سعید موسوی صدابردار با برنامه دیگر از مجموعه برنامه های مشاهیر ما مفاخر جهانی در خدمتتان هستیم. ساز کمانچه از سازهایی است که در ایران و در کشورهای مشرق زمین که سابقه کهن دارند نواخته می شود و طرفداران زیادی هم دارد. کیهان کلهر یکی از برترین نوازندگان حال حاضر این ساز در دنیا است. کسی که در قوس سال 1342 در خانواده اهل کرمانشاه و دوستدار موسیقی متولد شده و کمانچه ساز تخصصی اوست و در کنار آن تنبور، ستار و شاه کمان هم البته می نوازد. کیهان کلهر کار موسیقی را از 5 سالگی به صورت آزاد شروع کرد. 12 ساله بود که به صورت حرفه‌ای به موسیقی پرداخت و در 13 سالگی با ارکستر رادیو تلویزیون کرمانشاه شروع به همکاری کرد. کلهر مدتی کوتاه با گروه شیدا در مرکز هنری چاوش همکار بود. در 17 سالگی برای ادامه تحصیل ابتدا به ایتالیا و سپس به کانادا رفت و در رشته آهنگسازی از دانشگاه کارلتون اتاوا فارغ التحصیل شد. کیهان کلهر در چند سخنرانی و مصاحبه انگیزه و الگوی خود را در نوازندگی کمانچه استاد علی اصغر بهاری دانسته است. ایشان برای شناساندن موسیقی ایرانی و غیر ایرانی ها تلاش بسیاری کرده است. همکاری وی با هنرمندان هندی از جمله شجاعت حسین خان وی را به هنرمندی جهانی تبدیل کرده است و شنوندگان زیادی در بین غیر ایرانی ها دارد. کیهان کلهور مدت ها عضو گروه دستان بود و در کنسرت های این گروه به همراه شهرام ناظری به نوازندگی پرداخت. از میان این آثار می توان به سفر و دیگر سو اشاره کرد. شش آلبوم زمستان است، بی تو بسر نمی شود، فریاد، ساز خاموش، شب، سکوت کویر و سرود مهر از بهترین کارهای کیهان کلهور است. در جریان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و حمله نیروهای بعثی به مناطق غیر نظامی، کلهور تمامی اعضای خانوادهش را بر اثر اصابت موشک به منزلشان در کرمانشاه از دست داد. کلهور تنها موسیقیدان ایرانی است که 4 بار نامزد جایزه گریمی امریکا شده و 1 بار به همراه گروه جاده ابریشم این جایزه را دریافت کرده است. کیهان کلهور با گروه جاده ابریشم معتبرترین جایزه موسیقی دنیا را گرفت. برنده شدن جایزه منتقدین موسیقی آلمان، 2 بار نامزدی جایزه گنجینه ملی در آمریکا، در کنار انبوهی از همکاری‌های بین المللی از او چهره جهانی و قابل احترام ساخته است. کلهور هر سال بیش از 100 کنسرت برگزار می کند و یکی از سفیران فرهنگی در حوزه موسیقی ایرانی است که برای نخستین بار کنسرت های رایگان در مناطق محروم ایران هم برگزار کرده است. کیهان کلهور علاوه بر همکاری با بزرگان موسیقی ایرانی، با موسیقیدانان و نوازندگان بزرگ دنیا هم کار کرده است. یکی از جذابترین آثار کیهان کلهور آلبوم شهر خاموش است که آلبومی بی کلام در سبکای موسیقی کلاسیک و خاورمیانه‌ای است و در سال 1387 در سطح بین المللی منتشر شد. این آلبوم از 4 قطعه تشکیل شده که قطعه شهر خاموش به عنوان هسته اصلی آلبوم شناخته می شود. این قطعه به یاد قربانیان شهر حلبچه که مورد حمله شیمیایی رژیم صدام قرار گرفته بود اجرا شده و نام آن نیز اشاره به همین واقعه دارد. کلهور دلیل این امر را عدم توجه کافی در زمان رخداد این فاجعه عنوان کرده است. آلبوم شهر خاموش یکی از تجربه های موفقی است که در زمینه پیوند موسیقی شرق و غرب صورت گرفته است. بداهه نوازی های بکار رفته در این مجموعه از جمله اصالت های موسیقی ایرانی است. برخی از منتقدان قطعه شهر خاموش را روایتی 30 دقیقه‌ای از یک فاجعه می خوانند که فضای هول و هراس و همچنین فضای غمبار این فاجعه انسانی را به شنونده القا می کند. قطعات این آلبوم بارها به صورت زنده در شهرهای اروپا و آمریکا به اجرا در آمده است. موسیقی
در قدیم کلمه‌ای بوده به عنوان لحن، حتی مولانا هم استفاده کرده، حتی باربد هم سی لحن باربد خیلی مشهوره. در واقع لحن به آهنگ گفته میشه، به نوا گفته میشه یا به یک ملودی گفته میشه. تا حدود قرن ششم یا هفتم هجری از این کلمه استفاده میشده و بعد آرام آرام مثلا در نوشته های قطب الدین شیرازی از کلمه به اسم مقام اسم برده شده و بعد عبدالقادر مراغی و دیگران شروع کردن این لحن، اینو استفاده کردن به جای لحن. در واقع یک معنی میدن و منظور از لحن یا مقام یکیه. امروزه مقام ساختار کوچیک بوده، میتونسته یک جمله موسیقایی باشه یا میتونسته چند جمله موسیقایی باشه، اینطور که احتمالاً جناب باردی ازش صحبت خواهند کرد. بعضی وقتا میتونه اینقدر کوتاه باشه که مثلا 20 ثانیه 30 ثانیه باشه، بعضی وقتا میتونه تا 5 دقیقه تا 4 دقیقه، بستگی به زمانش داره. همه اینا رو ما در موسیقی خودمون بهش مقام میگیم و امروز به انواع موسیقی که در سراسر ایران قدیم موسیقی محلی میگفتن، هنوز اون سیستم مقام در سراسر ایران داره استفاده میشه.
جایزه وومکس که به عنوان جایزه جهانی موسیقی اکسپو شناخته می شود در سال 1999 تأسیس شده است. این جایزه از آغاز برای احترام و ارج نهادن به موارد برجسته موسیقی جهان در سطح بین المللی و با اذعان به تعالی موسیقی، اهمیت اجتماعی، موفقیت تجاری، تأثیر سیاسی و یک عمر دستاورد هنری معرفی کرده و بنیان نهاده است. هر سال در ماه اکتبر همزمان با رویداد وومکس، رویداد نمایشگاهی موسیقی جهان، جایزه به یک نفر که شایسته این عنوان در جهان است داده می شود. از سال 2008 جایزه وومکس برای هنرمند و برای تعالی حرفه‌ای و هنرمندان اهدا می شود. دوستان، مهارت در نوازندگی ساز کمانچه، خلق موسیقی تأثیرگذار و شناساندن موسیقی کلاسیک و سنتی ایرانی و علاقمندان موسیقی در سراسر جهان از مؤلفه‌های هیئت داوران این دوره از جشنواره جهانی وومکس برای اهدای جایزه هنرمند برگزیده به کیهان کلهر بوده است. سامانه اینترنتی این رویداد جهانی در توضیح دلایل اهدای این جایزه جهانی به کیهان کلهر چنین نوشته است: برای کیهان کلهر، کمانچه صدای اوست. او هنگامی که می نوازد، انگار زبانی کامل ایجاد می کند که با سراسر مردم دنیا از گذشته دور تا آینده ارتباط برقرار می کند. کیهان کلهر در طول زندگی حرفه‌ای خود با بهترین نوازندگان تمام نقاط ایران همکاری و موسیقی اقوام کردستان، خراسان و سایر شهرها را مورد مطالعه قرار داده است. کلهر با موزیسین‌های سایر فرهنگ‌ها نیز به وسیله زبان موسیقی گفتگو کرده و به همه این صداها اجازه می‌دهد تا صدای او را فراگیر کنند. یاران همراه، کمانچه یکی از سازهای موسیقی ایرانی است و در میان بعضی از اقوام ایرانی ساز متداولی است. آذری‌ها، کردها، لورها، مازنی‌ها و ترکمن‌ها و قشقایی‌ها از کمانچه استفاده می‌کنند. این ساز علاوه بر شکم، دسته و سر، در انتهای پایینی ساز پایه‌ای دارد که روی زمین یا زانوی نوازنده قرار می‌گیرد. نخستین نشانه‌های تاریخی درباره کمانچه در کتاب موسیقی الکبیر اثر ابونصر فارابی در سده 4 هجری دیده شده است. در این کتاب از کمانچه با نام عربی آن رباب یاد می شود. کمانچه در دوران صفویه و قاجاریه جزء سازهای اصلی موسیقی ایران بوده است. نخستین صدای ضبط شده کمانچه با اوایل قرن بیستم میلادی برمی گردد. همراهان عزیز و ارجمند، جهانی سپاس که در این هفته با برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی همراه بودیم. به پایان برنامه امروز رسیدیم. تا هفته دیگر و سلامی دیگر، بدرود.
دوستان عزیز، شما رادیو دری را میشنوید. آدرس سایت رادیو دری را هم به خاطر داشته باشید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. نوبت میرسد به برنامه بعدی با عنوان صدای کتاب به مدت 15 دقیقه.
برایم کتابی بخوان، کتابی
که هر واژه‌اش عصر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا و سلام به شما دوستداران کتاب و مطالعه. در خدمت شما هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری. در این برنامه ادامه رمان سوشون نوشته سیمین دانشور، نویسنده معاصر ایرانی را برایتان می‌خوانیم. اما قبل از آن خلاصه‌ای بشنوید از آنچه در این رمان می‌گذرد. یوسف در زمان اشغال شیراز در آنجا زندگی می‌کند. او که از ملاکان شیراز است، به شدت با اشغال شیراز و موضع دولت در برابر آن واکنش منفی دارد. اما برادرش ابوالقاسم خان که از وکلای شهر است، او را از برخورد با حکومت و همکاری نکردن با متفقین برحذر می دارد. متفقین خواستار خرید آذوقه از او هستند و یوسف می گوید در زمانی که قحطی در شهر بیداد می کند، حاضر نیست غلات خود را با متفقین بفروشد. دوستان عزیز، دعوت میکنیم با ادامه رمان سو و شون از فصل ششم این کتاب با ما همراه باشید. آن شب من و سودابه هندی تا صبح نشستیم. او زن پدر من نشد، هیچ وقت نشد. همه خلق خدا از کار حاج آقایم حیرت میکردن. شاید پشت سر لعنت هم میفرستادن. مرد رندی که آخرش هم نفهمیدیم کی بود، سفارش یک عالمه پرده قلمکار به اصفهان داده بود. با نقش شیخ صنعان و زیر نقش نوشته شده بود شیخ صنعان با مریدش میرود شهر فرنگ. یک پیرمرد انگشت به دهان شیخ صنعان بود. در دعوای میان کلانتر و مسعود خان دندان طلا بیشتر خلق خدا بیرق انگلیس سر در خانه هایشان زدند تا کسی جرأت نکند خانه هایشان را غارت کند. اما حاج آقایم بیرق که نزد هیچ، زخمی های محله جهود ها را به دکتر می رسند یا بالای سرشان دکتر می آورد. چقدر برایشان حرف زد، چقدر تفنگچی های کلانتر را نصیحت و دلالت کرد تا از غارت محله جهود ها منصرفشان کند. اما آنها جیره خوار کلانتر بودند. از پشت شیشه تیر زده بودند به یک زن جهود که داشته بچه اش را شیر می داده. حاج آقایم سر می رسد و همونطور بچه با بغل می رود سراغ دکتر اسکات فرنگی در مریضخانه مرسلین. و حالا دکتر اسکات کیست؟ طبیب مخصوص کلانتر و کس و کارش. و حاضر نیست بر بالین کسانی بیاید که به دست اعوان و انصار کلانتر زخمی یا کشته شدند. آن روز حاج آقایم یک تنه مریضخانه را تعطیل می کند و دکتر اسکات فرنگی و چند تا پرستار ارمنی مریضخانه را با بالین زن و زخمی های دیگر محله می برد. زنک خوب شد. می دانی کی بود؟ همین طاووس خانم که ترمه های بیت زده ات را برایت آب کرد. یادم است فلفلی ضربگیر موسا تیر خورده بود. آوردندش به خانه ما در هشتی خانه روی سکو جای قابوچی خواباندندش. تیر خورده بود به سفیده رانش و خون مثل لوله آفتاب از زخمش میریخت، مثل فواره، و هشتی پر از خون شده بود. و حالا حاج آقایم خانه نیست و بیبی هم از دیدن این همه خون افتاده به استفراغ. چادرم را انداختم سرم و دویدم مطب دکتر عبدالله خانینا. مطبشان گود عربان بود. تمام راه را دویدم. بینی و بین الله، آنها هم بیرق انگلیس سردر خانه هایشان نزده بودند. مرحوم حاج حکیم باشی پدرشان هنوز زنده بود. چهار برادر بودند که سه تاشان طبیب بودند و برادر آخری هم دواسازی میکرد و دواخانه داشتند. خدا بیامرزدشان. از میان آنها فقط دکتر عبدالله خان زنده است. در مطب آنها از زخمی و کشته جای سوزن انداز نبود. به التماس افتادم و گریه کردم. دکتر عبدالله خان همراه هم آمد. می گفتن نفس شفا است. با وجودی که خیلی جوان بود، اما چه از این که وقتی رسیدیم فلفلی تمام کرده بود و یک چادر شب انداخته بودند رویش و کس و کارش ریخته بودن به خانه ما و شیون می کردن و بیبی غش کرده بود. و حالا خانه ما کجاست؟ درست روبروی چال زنبور، یعنی روبروی خانه پدری عزت الدوله. عزت الدوله تازه شوهر کرده بود و شوهرش خانه داماد بود و همه آتش ها هم از گور شوهر عزت الدوله بلند می شد که داماد کلانتر بود. البته من و عزت الدوله خواهر خواندگی بودیم، اما در آن روزها کسی به فکر خواهرش نبود، چه برسد به فکر خواهر خواندهش. فقط به احترام حاج آقایم بود که به خانه ما نریختند. این قضایا خیلی پیش از این که حاج آقایم به تهران برود اتفاق افتاد. یقین دارم اگر حاج آقایم میخواست میتوانست آدم را خواب کند. چشمهایش را میدوخت وسط گودی دوتا چشم آدم و کی میتوانست مقاومت کند؟ و همچین مردی شد عبد و عبید سودا و هندی و آنقدر خون به دل بیبی کرد. خدایا خودت ما را به امتحان نگذار. بیبی میشنید و میدید اما دم نمیزد. حالا که گذشته و رفته حتی درد دل با من که دخترش بودم نمیکرد.
پنجره بکشاییم به سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارند زندگی سالم‌تر و طولانی‌تری دارند.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار مونه.
کتاب بخوانیم و کتاب بشنویم. روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب.
کتاب. کتاب.
پل ارتباطی ما در واتساپ 2093-794-71-71-44. آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
در خدمت شما هستیم با برنامه صدای کتاب و خواندن ادامه رمان سوشون، اثر سیمین دانشور، نویسنده معاصر ایرانی. همه مردم شهر حرف حاج آقا و سودابه هندی را می زدن، غیر از زنش که اصل کاری بود. اما تا خانه خالی نشد، حاج آقای هم سودابه و محمد حسین را پهلوی خودش نیاورد. مرا شوهر داد، خانکاکا زن گرفت و بی بی آواره شد. شوهر من تجارت پارچه می کرد با مصر و هندوستان. شوهرم خودش را با اسب زد به دخترهای قنسول. تم غروب از داغ بچه. حاج آقایم می گفت دوره دوره او نیست و کنار نشست. اما آن ناکام جوان بود، دور از جان یوسف، زبانم لال، مثل یوسف. دوره یوسف هم هنوز نرسیده، اما آن ناکام هم مثل یوسف میگفت باید کاری بکنیم که این دوره برسد، در حالی که فقط سر خود را به سنگ میکوفت، آخرش هم که عملا کوفت. راستش حالا حالاها موقع بخو بریده های نظیر خانکاکاست. تا کی نوبت امثال یوسف برسد؟ یادم نمیرود خاندانم که برباد رفت. یوسف برایم نوشت: خواهر سعی کن روی پای خودت بیستی، اگر افتادی بدان که در این دنیا هیچ کس خم نمی شود دست تو را بگیرد بلندت کند. سعی کن خودت باشوی. خدا را شکر که بی بی اینجا نبود داخهای مرا ببیند. یک شب بی بی خانکاکا و من و زاد و رود من را برای شام خبر کرد. آن شب دیدم همچین نگاه ما می کند که انگار می‌خواهد قیافه های من را از بر کند. دو سالی می‌شد یوسف رفته بود فرنگستان. این که خانکاکا هی می‌نشیند می‌گوید پدرم خرج تحصیل من نکرد، دروغ می‌گوید. حاج آقایم می‌خواست هر دو تاشان را با هم بفرستد. خانکاکا خودش نرفت، گفت به اندازه خرج تحصیلم با من ملک بده، و حاج آقایم هم داد. بیبی از ما خداحافظی کرد و گفت می‌رود حضرت معصوم زیارت و از آنجا هم می رود امام رضا. سفرش یک ماهی دو ماهی طول می کشد. حالا نگو قصد کربلا کرده. آنچه از مال دنیا با خودش برد پولی بود که حاج آقایم داده بود و مقداری هم زر و زیور زنانه و یک چمدان لباس و یک آفتابه. گوشواره زمردش را هم داد دست من که اگر در سفر طوری شد با یوسف بدهم. شب عروسیش به دست خودش به گوش زنش بکند. یک ماه بعد کاغذش آمد که من کربلا مجاور قبر امام شدم. دل واپسم نباشید، به احدی نگفتم خواهر، تو هم از من نشنیده بگیر. اما مادرم با کلفتی افتاده بود. کلفتی خانم فخر و شریعه. نه پولی خواست و نه حاج آقایم. نه. خدایا، 3-4 بار حاج آقایم به اصرار من و خان کاکا توسط این و آن پولی حواله کرد. اما به دست بیبی رسید یا نرسید خبر ندارم. هیچ وقت که کاغذ نمیفرستاد. در همون کاغذ اول شرط و بیع کرده بود که کاغذ با من ننویسید. میخواهم فکر و ذکری غیر از آقایم امام حسین نداشته باشم. آن شب رو میگفتم شام غریبان گرفته بودم. سودا به هم پا با پای من نشست تا صبح. عجب زنی بود. حیف که آنقدر درد به دل بیبی کرد. آن شب از سودا پرسیدم. آخرش نفهمیدم تو که 1000 خواهان داری از چه چیزی پدر من خوشت آمده که مادرم را آواره کرده ای؟ باز گفت که دست خودش نیست. میداند که یک زن بیگناه را آواره کرده، اما دست خودش نیست. این حرف ها را میزد. همراهان خوب برنامه صدای کتاب، ادامه رمان سووشون اثر سیمین دانشور را در برنامه آینده برایتان خواهیم خواند. تا آن زمان بدرود.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید.
تاریخ روایت زمانمند رخدادهای گذشته های دور و نزدیک است.
دردمندانه و سوگوارانه ما یک صده آزگار با جعل و تحریف تاریخ و مسخ تاریخ روبرو بودیم.
تاریخ افغانستان باید از نو نوشته شود.
تاریخ
قلب آسیا.
به نام خدا و عرض سلام خدمت شما دوستان عزیز شنونده. من محمد کاظم کاظمی هستم و در 55 برنامه از سلسله برنامه های تاریخ قلب آسیا در خدمت شما عزیزان هستم. ما در برنامه های پیش با حکمرانی محمد نادر شاه پرداختیم که در نهایت با کشته شدن او به دست جوانی به نام عبدالخالق به پایان رسید. و در برنامه دیگر دیدیم که عبدالخالق و بسیاری از روشنفکران و کسان دیگری که مخالفان حکومت بودند به این بهانه به چه شکل فجیعانه از بین برده شدند. اما حکومت بعد از محمد نادر خان چه ساختاری داشت و چه کسانی در اون حکومت نقش داشتند و چه رویه‌ای را پیش گرفتند، چیزی هست که ما در این برنامه و در چند برنامه دیگر خدمت دوستان عرض خواهیم کرد. در زمانی که محمد نادر شاه کشته شد، صدر اعظم او زمان که در واقع هاشم خان بود در نواحی شمال کشور بود، در سفر بود و برادر دیگر شاه محمود خان که در کابل حضور داشت، بلافاصله و قبل از اینکه هاشم خان از سفر برگرده آمد و محمد ظاهر فرزند محمد نادر شاه را به پادشاهی رساند و از جمعیتی که حضور داشتند در اونجا بیعت گرفت و دستار پادشاهی را که رسم بود در اون زمان که به وسیله یکی از روحانیون برجسته و سرشناس بسته می شد بر سر محمد ظاهر شاه بست. حالا یا خود شخص صدر اعظم یعنی محمد هاشم خان از این قضیه راضی بود و اگر او در کابل می بود خودش تخت پادشاهی را تصاحب نمی کرد، این چیزی هست که با قاطعیت نمی شه گفت. منتها این را می تونیم بگیم که به هر حال تا سالها حکومت عملا در دست هاشم خان بود و او در زمان محمد ظاهر شاه هم نقش صدر اعظم را داشت و نقش همکاره کشور را داشت. در قدم اول خود هاشم خان و در قدم دوم شاه محمود خان و شاه ولی خان دو برادر دیگر، یعنی این حکومت را در واقع کاکاهای پادشاه اداره می کردند تا به چندین سال. خود ظاهر شاه هم که طبیعتاً در هنگام بر تخت نشینی حدود 17 سال داشت، تا سالها زیر سیطره و تسلط این عموها بود و یک پادشاهی در واقع نمادین داشت. همکاره مملکت همونطور که عرض کردم محمد هاشم خان بود که او بسیار هم نزدیک بود به محمد نادر خان از لحاظ رویه و اخلاق و شیوه حکومتداری. شاید هم به همین دلیل بود که محمد نادر خان از بین برادران دیگر او را به صدر اعظمی انتخاب کرده بود، در حالی که از لحاظ سنی هم بزرگتر از دیگران نبود. هاشم خان هم مثل برادرش البته شخصی بود سختگیر و سخت کوش و بعضی از فعالیت‌های اقتصادی و عمرانی را در کشور با جدیت پیگیری کرد و مملکت از لحاظ اقتصادی یک مقدار روی نظم و روال آمد. در این دوره بانک ملی تأسیس شد، بانک ده افغانستان بانک تأسیس شد و بعضی از فعالیت‌های اقتصادی مثل کشت پنبه در نواحی شمال کشور و آبیاری مزارع وسیع پنبه اتفاق افتاد و همچنین کشت لبلبو و ساختن کارخانه قند و بعضی از فعالیت‌های دیگر از این قبیل تا حدودی اقتصاد افغانستان را از او حالت سنتی که قبلا داشت یک مقداری به سمت اقتصاد صنعتی برد، هرچند که خب فاصله بسیار بود تا یک اقتصاد متکی بر صنعت در افغانستان. در این دوره بعضی از تجار و سرمایه‌دارانی مثل عبدالمجید زابلی ظهور کردند و اینها با سرمایه زیادی که اندوخته بودند بعضی از فعالیت‌های اقتصادی را شکل دادند و البته خب این فعالیت‌ها بیشتر استفاده او برای همین سرمایه‌داران بزرگی بود که این فعالیت‌ها را هدایت می‌کردند و او تبعیض‌های اقتصادی و اجتماعی در جامعه افغانستان همچنان برقرار بود. در سیاست خارجی هاشم خان یک مقداری سعی کرد که با کشورهای مختلف جهان ارتباط برقرار کنه و یک سیاست نسبتاً متوازن و متعادل را پیش بگیره، هرچند که یک گرایش های اینها به سمت آلمان نازی پیدا کرده بودند، به خصوص بعضی از جوانان این خانواده. ما درباره این موضوع باز در برنامه‌های بعد صحبت خواهیم کرد. منتها اینقدر میتونیم بگیم که این گرایش به سمت آلمان نازی در بین بعضی از دولت مردان اتفاقاً در زمانی بود که جنگ جهانی دوم رخ میداد و آلمانی ها بسیار علاقه داشتند که افغانستان به سمت اونها گرایش پیدا بکنه. از طرف دیگر انگلیس ها علاقه داشتن که افغانستان در سمت متفقین در واقع باشه، ولی هاشم خان با اعلام بی‌طرفی در جنگ جهانی دوم یک سیاست نسبتاً متوازن را انتخاب کرد و کشور افغانستان هم نسبتاً از آسیب هایی که بر اثر هواداری یا طرفداری از یکی از طرفین جنگ میتونست به او متوجه بشه در امان باقی ماند. اما در سیاست داخلی روش حکومت، یعنی روش محمد هاشم خان در واقع که همه کاره حکومت بود، همو اختناق، فشار و جلوگیری از آزادی های فردی و اجتماعی و سیاسی بود و در این دوره ما حرکتی به سمت مردم سالاری در حکومت داری و توجه به خواسته های روشنفکران و فعالین سیاسی را چندان نمی بینیم. بسیاری از این کنشگران سیاسی در واقع یا زندانی شدن یا تبعید شدن. حکومت با آزادی بیان و فعالیت‌های قلمی مخالفت می‌کرد و در نهایت همون رویه استبدادی محمد نادر خان پی گرفته شد تا پایان دوره حکومت هاشم خان که سال 1325 شمسی بود، یعنی از سال 1312 تا به سال 1325 در طول مدت 13 سال محمد هاشم خان با اقتدار تمام حکومت کرد، تا اینکه بعضی از افراد خانواده شاهی دیگر احساس کردند که مجال تنفس و مجال تصمیم گیری برای اونها چندان باقی نمانده و کم کم بر او فشار آوردن و محمد هاشم خان با اینکه تمایل به استعفا و کنارگیری نداشت استعفا داد و کنارگیری کرد و به جای او شاه محمود خان به صدر اعظم رسید. این بود یک چشمنداز کلی از دوران حکومت محمد هاشم خان. البته در مورد بعضی از فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی که در این دوره اتفاق افتاد و بعضی از کسانی که در این فعالیت‌ها مؤثر بودند هنوز گفتنی‌هایی هست که ما در یکی دیگر از برنامه‌ها باز به اینها خواهیم پرداخت. خداحافظ شما دوستان عزیز تا برنامه دیگر از تاریخ قلب آسیا.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینه آن گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوض می روید.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فقانه با هم صدای با شک خیزم زیده نمایه و از نیستان آوای نایه شاید
در حساب بانگ درای حالت پیام از آشنای
از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر با رادیو دری
سفر و چکر
سفر و چکر
سفر و چکر گشت و گذاری در افغانستان زیبا
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری
به نام خدا خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم سلام شنونده های عزیز دوستان نصیر مجاب هستم تهیه کننده مجری و نویسنده برنامه به همراه همکار خوبم همکار صدا بردارم آقای سعید موسوی با یک فرصت 20 دقیقه‌ای به خدمت شما هستیم به سفر چکر امروز خوش آمدید همسفران عزیز درباره برگزاری عروسی‌های محلی در تخار افغانستان گپ می‌زنیم. عروسی یک رویداد مهم در زندگی زن و مرد است که با هم متحد می‌شوند. پس از آن اتفاق می‌افتد که این دو تصمیم می‌گیرند تا زمانی که مرگ آنها را از هم جدا کند، در شادی و غم خود شریک باشند. به همین دلیل است که باید عروسی لذت بخش، هیجان انگیز، خنده‌دار و مهم‌تر از همه خاطره انگیز باشد. جمعیتی مدام در تلاش به عنوان میزبان و جمعیتی به حیث مهمان و همه پر از لبخند و خوشی با چیاب تخار افغانستان رفته ایم
اینه اینا دستیو میگن دیگه جان
من یوسف با اینا دستیو میگیرم به حساب انتظاری میمون
اورا داره قموالا چخو قمو شریف بزرگوار
ان شاء الله دیگه سر آماده خدمت سن دیگه به دستیو بله یوسف
عزیز دیگه کسی که توی کنه خرج بعد پشت بشینه دیگه
خیام رقم زیه فقط خرج نمو جا بجاسو نمی مردم یک دستیو میگیره یک نون روس میکنه یه پاس بله اونس
ولی در شهر بازار است تا که نفر پیسه نتیش کاری
نه 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 اینو این مردم ما همی تو لیلوی خدمت میکنن
میان فقط هم به درجون هم باش نان هم میخرن در میتل میروان دیگه
نه نه اینجا که هست فقط همین خدمتگار کل دیگه همین نورو کلان و مایده است خدمتگاری میمون است
والا بسیار گپ نه که بزرگوار چل داریم ما خوب هستی
استاد جو رسید به خیر هستی خیرت
است شما مبارک تون چیز
قربان محمد
اکی قربان محمد با عروس نسبتی داره اینو که بشا
با عروس
آها پرتو نمیشه کرد
نه 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 هیچ گپ نیست دیگه ما خدمتگار هستیم
تو بگرم که بسیم
نه نه فقط یک شب یک روزم که باشیم ما تو خدمتگار هستیم
والا نوش جانتان دیگه دوست عزیز این بسیار کمک بزرگ است دیگه یک نفر اینم تیستاد میشه بخاطر از اینکه دیگه نمی قومی میاد دست شمش و با تو وقت که نان میخره خلاص میکنن برامده میروان هم تحصی دیگه
بله یاسه ما خدمتگار از این محلی تو
در کلی توی هم تر میکنونی در اون توی خشه و قومو
در تمام توی
هم
تو رایگان هم تکیل
والا سا ثواب دنیا و آخرت کس کرده
خیلی ببینیم سا سلامت
با در توی مرم میایی؟
آه صد فیصد صد
فیصد در توی محمد اینه که باز یکان کارهای دیگر هم میکنیم
انشالله همه کار همه کار
کارت نوشته کنی سواد لپ جپستن
انشالله سلامت خدا نیا
زنده باشی چی حال داری خوب هستی؟ ای بشکه نام چیست؟
منیب الله
منیب الله جان منیب الله جان خانه در کجا هست بکن؟
در قشلاق
در کم قشلاق؟
در قشلاق زیر
چی نام داره قشلاق تان؟
دیوالا
دیوالا فرین چند سال هستی؟ یا مکتب میخونی؟
بله.
این بچه کیست؟
بچه محیب الله.
هه بچه محیب الله خان. محیب الله خان خودش در کجاست؟
کدام جای رفته نه؟
خواه 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 بکی ایسا چه بیا کو اکتا بیسا دوست داری یا نه اپتا؟ خم شد؟
اردش
ها نه یک تش اگه میگفتی جایزه داشتی خم شد یا دوست داری راست بگم
خم ها
ای به شکی آقا شد دوست داره آفرین ولی بره دیگه در خانه رد نمیتی اپر چی حال داری با خوب هستی؟ جان جروز خیرتی سیاد سلامت هستی؟ خودت بخیر داری چی وزیفه داری؟
میمون نواز هستی
میمون نواز هر کسی که اومد دیگه دوست بشی بر
بای کرامشون هستیم شامدیشون میکنیم
نام مبارک شما چیست؟
خیرالله خان
اکه خیرالله خان قشلاق شما کجاست؟ همینجاست؟
کیوی بالا بله
آها کیوی بالا و کیوی پایان و کیوی میانه
بله شدون
همتری گفتیم اونه پیش خانه گفتیم
نه نه ساز برابر کیوی بالا و کیوی میانه کیوی پایان
من پیش خانه گفتم راست برامر
انشالله انشالله
چند ساله باشین؟
بام 50 باشین.
50 ساله. چی رقم کلی توی همین رقم سونه
کلگی نمی رقم نمی مردم نمی نمی خدمتگار هستن.
ها ها.
در کلی توی با ما یک مساو است. چی فامیلی باشه یا غیر فامیلی کلی یک.
بسیار خوب. چی رقم سباز قومای طرفدارشان
کلگی یک یک مساو خدمت میکنه طرفداری نیست دیگه. کلگی بچه دارم با ما موسو دختر دارم اما این اومده خدمت هست.
زنده باشین سلامت باشین.
محفل عروسی است و سفر ما یک سفر پر از خوشی و هیجان شده. از فرصت کار گرفته و به گوشه دیگر از این محفل شادمانی میریم. گپ گپ زیاد است. ببینیم که چی میگن.
سلام سلام همتانان گرامی وقتتون بخیر چه حال احوال ان شاء الله مگتون جروس حتما باشین ممنون که تا این دم ما را همراهی کردین فعلا محفل عروسی قشلاق داریم در دهکده تنوک مربوط به اولسوال روساق ولایت تخار در این بخش از برنامه مراسم نکاح داریم و یک رسم رواج خیلی جالب داشتن یا لباس شما را تبدیل میکنن و خیلی جالب است ما را همراهی بکنین میریم چه رسم رواجی دارن در صبح چه رسم رواجی دارن یک رسم رواج خیلی جالب دیگه هم دارن به نام شاگانی یا شهگانی قشلاق کمی نام کوچک میگیره شهگانی میگن اصلا خود شاگانی است ما رو همراهی بکنین
من کوم را دای مینو لا من مینو لا ما یالم
ما
میبی بیه بیه ما غافل ما بیه غافل
نه 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 عادت انجور نیام نه
نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه
نه بودم داشته باشه قشلاق ما کلاش کشید میگیره و اسکا کشید میگیره بود کشید میگیره تمام میشه میگیره
ساعت هم داشته باشه
تمام خلاص نم کاش از کشید میگیره داده سوشا نمیگیره
این مشورو داشی چه نکشید همون چابلی شا کشید و یک چابلی آورده بود
چابلی میگه دیدی
بله من زنه
قرار میگیره اینا اینم رب العالمین و فاتحه یزر و حاکم لم یزر و به شرف سید بهترین اولاد یادم و برگزده 18000 عالم خواجه تا یاسین ربیع العالمین گلشن یقد و